ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. زمین لرزه‌ای 5.9 ریشتری استان بوشهر را لرزاند. با ادامه نارامی در ایروان تعداد دیگری از معترضان بازداشت شدند. و محمد رضا جلایی پور فعال سیاسی و جامعه شناس در تهران بازداشت شد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی 30 فروردین ماه. مرکز لرزنگاری ایران اعلام کرد زمین لرزه‌ای به قدرت 5.9 در مقیاس ریشتر دقایقی پس از ساعت 11 صبح به وقت محلی شهر کاکی در استان بوشهر را لرزاند. عمق این زمین لرزه 18 کیلومتر اعلام شده است. مرکز زمینشناسی آمریکا قدرت این زمین لرزه را 5.5 درجه ریشتر و عمق آن را 10 کیلومتر اعلام کرده است. هنوز از میزان خسارات یا تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده، اما خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی سازمان امداد و نجات از اعزام 4 تیم امدادی به محل وقوع این زمین لرزه خبر داده است. بامداد پنجشنبه پلیس ارمنستان تعدادی از هواداران مخالفان دولت را بازداشت کرد که سعی می‌کردند راه‌های ورودی ساختمان‌های دولتی را ببندند. تلاش این معترضان پس از آن انجام شد که نیکول پاشینیان، قانونگذاری که رهبر مخالفان نیز هست، از مردم خواسته بود در مقابل ساختمان‌های دولتی تجمع کنند و از ورود وزرا برای شرکت در اولین جلسه کابینه دولت تازه ارمنستان جلوگیری کنند. پلیس با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان ایروان یادآوری کرد است ساختمان‌های دولتی اماکن حفاظت شده به صورت ویژه‌اند و به معترضان درباره ورود غیرقانونی آنها به این اماکن هشدار داد. بیش از یک هفته است که مخالفان دولت ارمنستان در اعتراض به انتخاب سرژ سرکیسیان به عنوان نخست وزیر این کشور به خیابان آمدند. آقای سرکیسیان پیشتر رئیس جمهوری ارمنستان بود و با تغییر قانون اساسی و نظام حکومتی حالا نخست وزیر آن کشور شده است. بنابر گزارش‌ها از تهران، محمد رضا جلایی پور فعال سیاسی و جامعه شناس شامگاه چهارشنبه بازداشت شده است. برخی وبسایت‌های خبری می‌افزایند این بازداشت با حکم دادستان و در پی دیدار آقای جلایی پور با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران انجام شده است. آقای جلایی پور پیشتر نیز چندین بار بازداشت شده بود. محمد رضا جلایی پور که 34 سال دارد، فرزند حمیدرضا جلایی پور جامعه شناس و شخص سیاست‌های شناخته شده اصلاح طلب است. شامگاه چهارشنبه پس از حدود 40 سال اولین سینمای تجاری در عربستان سعودی با نمایش فیلم پلنگ سیاه افتتاح شد. بنابر گزارش ها از ریاض، زنان و مردان توانستند در یک سالن این فیلم مشهور هالیوودی را تماشا کنند. دولت عربستان پیش بینی کرده که با افتتاح سالن های سینما در سراسر این کشور بیش از 24 میلیون دلار به اقتصاد کمک شود و تا سال 2030 یعنی 12 سال دیگر 30,000 شغل در این کشور ایجاد شود. حکومت عربستان طرح ساخت حدود 300 سالن سینما را دارد که دست کم 2,000 پرده نمایش را شامل می شود. سال 2030 ضرب الاجل محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی و اجتماعی در این کشور است. برخی از ناظران می گویند در این مسیر چالش‌های جدی فرهنگی و اقتصادی وجود دارد. و سرانجام این که رضا اردکانیان وزیر نیرو گفته است امسال خشکترین سال از نظر بارش در نیم قرن اخیر ایران بوده است. وزیر نیرو گفته است میزان بارش در سال آبی جاری 117 میلیمتر بوده که 44 درصد نسبت به سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. آقای اردکانیان روز چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت همچنین پیش بینی کرد در تابستان پیش رو با توجه به کاهش آب ورودی به سطح تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی نیز از 9300 مگاوات به حدود 5000 مگاوات کاهش یابد. کمبود آب و اعتراض به سیاست‌های مسئولان در این حوزه در ماه‌های اخیر باعث تجمعات و تظاهرات در استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان شده و در این تجمعات شعارهای علیه ناکارآمدی مسئولان سر داده شده است. ساعت 2:05 است به وقت ایران. شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان بودید. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای مجله نیمروزی 30 فروردین ماه میریم. خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه خبر داده بود که بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی وارد سوریه شدند. روز شنبه وارد دمشق شدند و قرار بود که روز یک شنبه این بازرسان وارد دوما بشن، محلی که در اون در 18 فروردین ماه یک حمله شیمیایی رخ داد و صحبت از این شد که این حمله رو نیروهای بشار اسد ترتیب دادند و بهانه شد برای آمریکا برای حمله نظامی به کشور سوریه. در همین رابطه همکارم ایلیا جزایری از منطقه روی خط هست. ایلیا سلام میکنم به تو. ایلیا، ماجرای این که آمریکا گفته است که دولت سوریه مسئول این هستش که این بازرسان نتونستند وارد منطقه دوما بشند، این علتش چی هست و ماجرا از چه قراره؟
در حقیقت بازرسان قرار بود دیروز چهارشنبه به شهر دوما برن برای انجام تحقیقات درباره حمله شیمیایی که گفته میشه در این شهر صورت گرفته، اما قبل از اینکه بازرسان برن یکی به امنیتی وابسته به سازمان ملل متحد رفته بود و در معرض تیراندازی قرار گرفته بود، اینطور که خودشون میگه. برای همین تأخیر افتاد ورود بازرسان. منطقه دوما الان در کنترل نیروهای دولتی سوریه است و پلیس روزنامه روسیه هم حضور داره. جنگجویان جیش الاسلام که این شهر رو در کنترل داشتن خارج شدن ازش بر پایه توافقی که صورت گرفته. برای همین جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا متهم کرده نظام سوریه رو، نظام بشار اسد رو، به تأخیر انداختن در ورود بازرسان. گفته ما روش‌های اونها رو میدونیم. متهم کرده که دولت سوریه در حملاتی که در گذشته هم شده بود و قرار بود بازرسان برن، اول این نشانه ها، اسناد و دلایل رو از بین برد و بعد به بازرسان اجازه ورود داد و گفت برای همین تأخیر کار این هاست. این در حالی هست که همچنان دولت سوریه همچنان روسیه وقوع هر گونه حمله شیمیایی رو رد میکنن و حتی نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفته دیگه نیاز به تحقیق و بازرسی نیست، چرا که سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه خودشون محقق بودن، خودشون قاضی بودن، حکم دادن و در نهایت هم مواضعی رو در سوریه بمباران کردن. به هر حال سازمان فراسفیت ها، یکی از سازمان های امدادی که در سوریه کار میکنه، گفته محل دفن 80 قربانیان حمله که گفته میشه حمله شیمیایی بوده رو در اختیار محققان گذاشته و این میتونه که از اسنادی باشه که برش استناد کنند.
ایلیا، در یک خبر دیگه گفته شده که دولت سوریه به جنگجویان گروه داعش 48 ساعت مهلت داده تا از منطقه در نزدیکی دمشق خارج بشن. جزئیات بیشتر این خبر چی هست؟
یک منطقه بسیار کوچک هست جنوب دمشق در نزدیکی اردوگاه یرموک و همچنین منطقه حجر اسود در جنوب دمشق. در این منطقه جنگجویان همچنان حضور دارند. اکثر اونهایی که در این منطقه حضور دارند از گروه النصره هستند و گفته میشه گروه داعش. دو روز پیش یکی از فرماندهان شبه نظامی هوادار حکومت سوریه گفته بود بمباران مقدماتی برای پاکسازی منطقه آغاز شده. امروز گزارش داده روزنامه الوطن نزدیک به حکومت سوریه که ضرب العجلی 48 ساعته تعیین شده برای جنگجویان داعش برای خروج از این منطقه. اگر خارج نشن به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد برای بازتشکیل این منطقه کوچک.
ایلیا، یعنی که در حومه دمشق الان کل اون منطقه خالی نیست از حالا یا گروه های داعش یا جیش الاسلام یا باقی گروه های تروریستی یا شورشی؟ هنوز حضور دارند؟
نه خالی نیست. بله حضور دارم. بزرگترین منطقه که در کنترل گروه های مخالف بود منطقه غوطه بود. طی عملیاتی که یک ماه و اندی طول کشید تونستن منطقه رو به طور کامل تخلیه کنن. منطقه دیگه هم وجود داره سمیر که البته در کنترل مخالفان مسلح هست و گروه های که تروریستی شناخته میشه. در اون منطقه توافق های صورت گرفته و جنگجویان اون منطقه هست به ادلب برن و یکی مونده همین مناطق اطراف یرموک هاجرآسد هم اصلا همونطور که گفتم این در اختیار گروه ها هست که در جامعه جهانی هم به عنوان گروه های تروریستی شناخته میشن و دولت سوریه عملیات خودش رو میخواد در این منطقه آغاز کنه.
خیلی متشکرم همکارم ایلیا جزایری بود با آخرین تحولات مربوط به سوریه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چیزی تا 22 اردیبهشت ماه باقی نمونده، روزی که آمریکا باید دوباره پایبندی ایران به برجام رو تایید بکنه و همچنین ضرب العجلی که آقای ترامپ به اروپا داده برای اصلاح مواردی که به ذمه وی ایرادات برجام هست به پایان میرسه. در همین رابطه همکارم مهرداد قاسمفر در استودیو همراه با من. مهرداد، این روزها به نظر میاد که تحرکات گسترده‌ای در عرصه جهانی در ارتباط با برجام در حال رقم خوردن. مهمترین این تحرکات و تحولات چه هست؟
سلام به تو و سلام به شنوندگان این بخش خبریمون. سمیرا، مهمترین اتفاقات شاید سفر رهبران اروپایی باشه به امریکا که در یک فاصله خیلی نزدیک قرار است اتفاق بیفته. خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان 27 آوریل میره امریکا که با دونالد ترامپ دیدار بکنه در ارتباط با مسئله برجام. سه روز قبل از اون رهبر رئیس جمهور فرانسه آقای ایمانوئل مکرون هم به واشنگتن میره. اینا تقریبا همزمان خواهد شد حضورشون در اونجا و قرار است که این مناقشات رو بررسی بکنن. میدونی که آلمان و فرانسه و بریتانیا به عنوان قدرت‌های اصلی اروپا سعی کردن که تحریم‌های بیشتری رو علیه ایران پیشنهاد بکنن، شاید آقای ترامپ رو راضی بکنن که قضیه خروج از برجام رو صرف نظر بکنه، اما ایتالیا، اتریش و اسپانیا مخالفت کردن و توافقی حاصل نشد. از طرف دیگه یک سفرم ایرانی‌ها داشتن، در واقع آقای عباس عراقچی معاون سیاسی محمد جواد ظریف هست که یک سفر اروپایی رو شروع کرده، در ادامه الان در روم هست و اونجا صحبت کرده، گفته اجازه نمیدیم که منافع جمهوری اسلامی در خطر بیفته در جریان خروج ترامپ از برجام، امریکا از برجام. در ادامه سفرش هم قراره که رهسپار کشورهای دیگه ای بشه مثل بروکسل و اسلو و نیویورک.
مرتضی آقای ظریف هم دیروز راهی نیویورک شده، البته برای چیزی کاملا بی ارتباط با برجام. ایشون قرار هستش که در اجلاس عالی رتبه صلح پایدار شرکت بکنه. اما خب این تحولات رو که اشاره کردی، حرکاتی که داره انجام میشه در عرصه دیپلماسی، واکنش مقام‌های آمریکایی چی بوده به این اقدامات؟
مهمترین واکنشی که داشتیم از سناتور باب کورکر داشتیم، رئیس کمیته رابطه خارجی سنای آمریکاست. ایشون روز چهارشنبه صحبت کرده، گفته اگه اروپایی‌ها ایرادهایی که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای گرفته رو برطرف نکنه، تردید نداره که ترامپ خارج خواهد شد از برجام و خیلی ساده است این کار براش با توجه به صحبتهایی که با ترامپ داشته و همینطور سیاستهایی که اعلام کرده به سنا. اما آقای کورکر گفته که با اشاره به سفر رهبران اروپایی گفته که خیلی امیدواره که شاید این سفرها بتونه برجام رو، توافق برجام رو نگه داره. آقای کورکر در این حال گفته که اروپایی‌ها در مورد دو بخش از توافق برجام مسئله ندارن، اینکه برنامه موشکی بالستیک ایرانه، که مسئله نحوه بازرسی در واقع سازمان انرژی اتمی هست از سیستم های چیز ایران، اتمی ایران. اما گفته اون چی که مورد مناقشه است بند غروبه، بندی هست در برجام به نام معروف بند غروب که آلمان معتقد در مورد این نمیشه صحبت کرد چون زیر سال بردن کل توافقه. بند غروب حالا چیه؟ اون میگه که توی بر اساس این بند ایران میتونه بعد از 10 سال سانتریفیوژهای غنی سازی خودش رو افزایش بده، بعد 15 سال میتونه حجم اورانیوم کمتر غنی شده شو افزایش بده و این به شدت مورد سوال است از طرف امریکا و ترامپ میخواد این حذف بشه.
مرداد، از اون طرف در ایران هم برجام تحولاتی داشته. وزارت امور خارجه گزارش گزارشی رو تهیه کرده درباره برجام و به مجلس تسلیم کرده. این گزارش چه محورهایی داشته؟
سمیرا، میدونی که وزارت خارجه باید موظفه که هر 3 ماه یک گزارشی تهیه بکنه از اتفاقاتی که برجام داشته، از تحولاتی که برجام داشته و به مجلس ارائه بده. تا الان 8 تا داده بود، یعنی هر 3 ماه 8 تا، و الان نهمیش رو آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه رفته به مجلس و این گزارش رو ارائه کرده. اونجا از در واقع گزارشی داده از آنچه که آمریکا به مشکلاتی که آمریکا ایجاد کرده برای پیشرفت برجام، که ایران اسم بهش میگه بدعهدی‌های آمریکا درباره برجام، از آنچه که وزارت خارجه قرار هست انجام بده درباره برجام صحبت کرده، از اینکه 83 پروژه هسته‌ای رو ایران به رغم همه این مسائل در فروردین ماه رونمایی کرده صحبت کرده و در این حال گفته که ما یک سری حرکت‌هایی کردیم، یعنی ایران کمیسیون مشترک تشکیل داده برای مقابله با اقدامات آمریکا، کارگروه رفع تحریم‌ها ایجاد تو به اصطلاح تشکیل داده، ظرفیت‌های دیپلماتیک و مذاکرات دو جانبه رو به کار گرفته تا بتونه شاید برجام رو نجات بده از وضعیتی که الان گرفتارش.
خیلی متشکرم. همکارم مهرداد قاسم‌فر بود با تازه ترین اخبار در رابطه با تحولات برجام. مهرداد امروز گزارش مفصل تری تهیه خواهد کرد که حتما در مجله شامگاهی شنونده اون خواهید بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز در 20 فروردین ماه اعلام شد و پس از اون تحولات بسیار زیادی در حوزه سیاست‌گذاری و بازار ارز رقم خورد. در همین رابطه آرش حسنی همکار رادیو فردا در بخش امور اقتصادی اینجاست که از جدیدترین تحولات بازار ارز و اخبار اون بگه. آرش، دلایل تحولات بازار دیگه انگار که دلایل اقتصادی نیست و عوامل دیگری پیش برنده این تحولات شدند، درسته؟
آره سمیر، واقعا همینطوره. یعنی این روزها بعد از اون اعلام سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز که بخشایش به هر حال سیاست‌های اقتصادی بود، اما همزمان در واقع بگیر و ببندها و ملاحظات امنیتی رو هم همراه خودش داشت، اما این روزها دیگه واقعا فقط ما بیشتر از اینکه از مسئولان مثلا بانک مرکزی بشنویم، بیشتر از مسئولان پلیس میشنویم یا از مسئولان وزارت اطلاعات یا جاهای از این دست که نوعاً کارهای اطلاعاتی و امنیتی می‌کنن. مثلا دیروز در دیداری که بخشی از کارکنان و معاونان و مسئولان وزارت اطلاعات با رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای داشتند، حتی آیت الله خامنه ای هم در صحبتهاش اشاره کرد که دستگاه‌های اطلاعاتی یا بیگانگان عامل برهم خوردن ثبات در بازار ارز بودن و اون نابسامانی ها رو نسبت داد به دستگاه های اطلاعاتی بیگانه. البته توضیح بیشتری در سخنرانی آقای خامنه ای نبود. بعد از اون شاهد این بودیم که سخنگوی نیروی انتظامی از بازداشت تعدادی از کسانی که اونها رو قاچاقچی مینامید یا کسانی که نظم بازار ارز رو به هم زدن صحبت کرد، از پلم شدن صرافی های غیر مجاز گفت. اما امروز سرتیپ اسکندر مومنی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گفته که مأموریت مهم ناجا در سال 97 برخورد با قاچاقچیان ارزیه. در همین راستا گفته که 200 تیم عملیاتی پلیس تشکیل شده فقط برای ساماندهی بازار ارز. تا کنون گفته که 160 میلیون دلار و 200 میلیون یورو اسکناس قاچاق کشف و ضبط شده. همینطور پلمب 50 صرافی به گفته او غیر مجاز رو خبر داده و از اخطار دادن به 100 صرافی که فعالیت‌هاشون غیر قانونی ارزی انجام میدادن اما مجوز داشتن گفته. همچنین گفته که 112 نفر از قاچاقچیان و دلالان ارزی رو دستگیر کرد.
آیا آمار و اطلاعاتی از گردش بازار ارز در ایران داریم که حالا بعد از اجرا شدن سیاست بانک مرکزی ببینیم چه تغییراتی رخ داده؟
اساسا یکی از دلایلی که بانک مرکزی ورود کردش به این ترتیب به خرید و فروش بازار ارز برای ساماندهی به همین عدد و رقم‌های این بازار بود، چون عدد و رقم‌ها از گردش بازار مشخص نبود. اما نکته جالب توجه در روزهای اخیر این بود که در گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده بود، گزیده ی آمارهای اقتصادی بانک مرکزی که دوره 9 ماهه پارسال رو مد نظر داشت تا پایان پاییز پارسال، سال تراز حساب سرمایه ایران منفی بوده. این به این معنیه که ورودی ارز به ایران و خروجی ارز به ایران به گونه‌ای رقم خورده که کفه خروج ارز بیشتر بوده. 14 میلیارد دلار در 9 ماه سال 96 بر اساس گزارش مرکز بانک مرکزی ایران تراز حساب سرمایه منفی بوده، یعنی ارزی که وارد شده 14 میلیارد دلار کمتر از ارزی بوده که خارج شده. جالب توجه تر از این 9 ماهه آمار سال 95 هست که در سال 95 هم تراز حساب سرمایه ایران منفی 18 میلیارد دلار بوده، یعنی سرجم در 21 ماه سال 95 و 9 ماه 96 بالای 30 میلیارد دلار تراز حساب سرمایه ایران منفی بوده و خروج سرمایه ارزی داشته. و شاید مهمترین دلیل بانک مرکزی که اونها رو مجاب کرده که چنین بگیر و ببندها و چنین سیاستهایی رو اجرا بکنن، یکی از دلایلش همین خروج سرمایه ها از ایران
بوده. آرش، سیاست گذاری ها در بازار ارز آیا همچنان ادامه داره یا متوقف شده؟
ادامه داره سمیرا و هر روز باید منتظر میمونیم و اطلاعیه هایی را از بانک مرکزی یا مسئولین مختلف اقتصادی شاهد هستیم. دیروز اگر خاطرت باشه صحبت بر سر تصمیم هیئت دولت بود، مصوبه‌ای که یورو رو جایگزین دلار کرد برای گزارشگری در آمارها و اعداد و ارقامی که دولت میده نوعاً، و دلار رو فاصله بیشتری ازش گرفت. همینطور رئیس کل بانک مرکزی آقای سیف گفته که تا هفته آینده سامانه نیما راه اندازی میشه، که سامانه‌ای هستش که تمام این مبادلات ارزی قرار هست که نظام یک پارچه معاملات ارزی در واقع مخفف اون هست نیما راه میفته و دیگه تمام ثبت سفارش‌ها هم از واردات، صادرات و تمام تخصیص‌های ارزی در اون سامانه یک پارچه الکترونیک اتفاق میفته، که معلوم میکنه که همچنان سیاست‌گذاری‌ها در حوزه اقتصادی و مالی و ارزی هم ادامه داره.
خیلی ممنونم، همکارم آرش حسنیا بود با جزئیاتی از تحولات بازار ارز. بریم بشنویم نظرات شما رو که اونها هم غالبا با محوریت بحران‌های ارزی ایران و مسائل اقتصادی است.
آقای روحانی، تورم خود نگاهی چند درصد بالا رفته، یک کیسه برنج 20,000 تومان گران شده، ما حمام می‌رفتیم 1,000 تومان شده 5,000 تومان و و جنس های دیگر. این ما و تفاوتش رو از کجا بیاریم بود کنیم؟ آقای روحانی، آهشن یه فکر اساسی برای ما قول خودتون مستضعفین رده پایین فکر برداریم. به خدا ما زیریم همه چی له شدیم دیگه، له.
از قدیم گفتن که آزموده را آزمودن خطاست. شما دولت مردان ایران تا حالا چندین بار آمدید و خواستید که یورو را جایگزین دلار کنید ولی موفق نشدید. حالا فکر می کنید که اگر از دلار استفاده نکنید آمریکا نابود می شود. تو رو به خدا دست بردارید از این بچه بازی ها. آمریکا به این چند دلار ایران احتیاجی ندارد، فقط ما ملت را سرگردان و بدبخت می کنید.
اقتصاد ایران و شاخص آن بهای دلار که با یه غوره سردش میکنه و با یه میبیت گرمش میکنه، در صورتی که یکی از این راکتای عبدالمالک حوثی رهبر الحوثیون ده جای حسابی در عربستان اصابت کنه، قطعا پاسخ ویرانگر امریکا و متحدان اون روبرو میشه و به دنبال اون دلار از مرز 20,000 تومان هم میگذره. آقایون روحانیون، ترمز رو بکشید، نکنید دست از خرابکاری در کشورهای منطقه بردارید.
میگی که کد خدای ده که مرغابی بود، ون در آن ده که چه قوغایی بود. آخوندها که مرکزشون خمینی بود، اینها در قدرت نشستند و ببینید که چه میگفتند و چه کردند و چه خواهد شد تا تمام این مملکت رو به نابودی نکشانند. هیچگاه عقب نشینی نخواهد.
آقای خامنه‌ای، سردم دارای حکومت جمهوری اسلامی، شما مگر گوش شنوا ندارین؟ چشم بینا ندارین؟ این خاری و خفت این مردم رو مگر نمیبینین؟ در کوچه و خیابان، بازار، کوه، دشت فریاد میزنن، فریاد بی عدالتی میزنن. آقای خامنه ای، فقر، بیکاری، فحشا، گرسنگی، خاری، ذلت، بداخلاقی، فحاشی. آقای خامنه ای بس که ظلم کردین این سرزمین رو خوشدادی گرفت، بس که ظلم کردین این مملکت به خاری و خفت افتاد، هیچ چیزی دیگه براش نیذاشتید. تا دنیا دنیاست شما را این ملت نمیبخشه آقای خامنه ای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نظرات شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو میشنیدید. لازم به ذکر که آنچه شنیدید ربطی به سیاست گذاری های رادیو فردا نداره و الزاماً بازتاب دهنده خط مشی ما نیست و تنها نظرات مخاطبان و همراهان رادیو فرداست. خب ساعت 2:25 است در ایران. همچنان همراه ما هستید با مجله نیمروزی به سبک هر روز. در انتهای مجله با یکی از همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی همراه میشیم. امروز هم همکارم مانیا منصور همراه با من در استودیو. مانیا، به سراغ توییتر بریم. در توییتر چه خبر هست؟
بله، دیروز خبری منتشر شده بود از مدیر جامعه المرتضی در قم. ایشون پیشنهاد داده بودند که قم مثل واتیکان تبدیل به کشوری مستقل بشه. این خبر در توییتر بازتاب خیلی گسترده‌ای داشت، بارها توسط کاربران با هشتگ قم و هشتگ کشور قم ترند شده و بارها از این هشتگ‌ها استفاده شده. من چند نمونه اینجا نوشتم که براتون بخونم. از جمله بهنام نوشته بود قراره کشور قم دو استان داشته باشه، استان برادران، استان خواهران. بهار نوشته من پیشنهاد میکنم اسم کشور قم رو بذاریم قمستان. بردیا نوشته کسی خبر نداره تیم ملی قم رفته جام جهانی یا نه. یک کاربر توییتر هم نوشته بود از محاسن کشور قم شدن، این که لازم نیست منت سیارالئون رو بکشیم برای بازی تدارکاتی، با همین سبای قم هم کار ما راه میفته. آیلین هم نوشته قم 40 سال پیش کشور مستقلی شده، ایران رو تحت استثمار گرفته، چیز جدیدی نیست، اینقدر شلوغش نکنید. همچنین بعد از انتشار خبر بازداشت محمد رضا جلایی پور، فعال سیاسی و جامعه شناس، هشتگ محمد رضا جلایی پور و همینطور هشتگ فرار نخبه ها خیلی داغ شده. باید بگم که بحث فیلتر شدن و بستن تلگرام در ایران هم همچنان در توییتر خیلی داغه.
خیلی ممنونم مانیا. بریم سر بزنیم به اینستاگرام. در اینستاگرام چه خبره، چه ترند هایی هست، چه هشتگ هایی داغه؟
در اینستاگرام من دیدم کاربرانی ویدیویی منتشر کردن از دختر جوانی که در یک پارکی توسط ماموران گشت ارشاد کتک زده میشه، از پله‌ها به پایین پرت میشه. این ویدیو اولین بار در صفحه مسیح علی نژاد منتشر شده و من دیدم
کمپین چهارشنبه سفید.
بله، و من دیدم که در اونجا بیش از 1,000,000 بار دیده شده ویدیو و همچنین کاربران دیگری در اینستاگرام این ویدیو رو گذاشته بودن و اظهار تأسف کرده بودن. همچنین ویدیوهایی از به خاک سپاری بهمن برمزیار، متهم به جوان پرونده سرقت مسلحانه در تلافروشی در یک تلافروشی در همدان، کاربران بسیاری به اشتراک گذاشته بودن. میدونین که اجرای این حکم چه قبلش و چه بعدش کلن در فضای مجازی خیلی بازتاب داشت. ویدیوهایی از مادر و برادر متهم منتشر شد که اونها برای توقف اجرای اعدام از مردم کمک میخواستن. بعد ویدیوی منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی که از مادر متهم تشکر کرده بود و گفته بود این که اجرای حکم اعدام متوقف شده، اما در نهایت بهمن برمزیار صبح دیروز چهارشنبه اعدام شد.
خب مانیا، سر بزنیم به فیسبوک رادیو فردا.
در فیسبوک ویدیوهایی دیدم از ادامه تجمعات اعتراضی در شهرستان کازرون در استان فارس امروز 30 فروردین. این تجمعات حدود 1 هفته است که ادامه داره. معترضین به طرحی معترضن که توسط حسین رضازاده نماینده مجلس کازرون ارائه شده. مثل اینکه بر اساس این طرح بخش‌هایی از کازرون جدا خواهد شد. مردم کازرون به این طرح معترضن، میگن اینها بخش‌های جدا ناشدنی هست هستن از کازرون و ویدیوهای بسیاری به تلگرام ما فرستاده شده بود امروز توسط مخاطبین رادیو فردا از تجمعاتی که بود در میدان شهدای کازرون، خیابان‌های منتهی به این میدان، و همچنین من ویدیوهایی دیدم از موتور سوارها و ماشین‌های نیروهای امنیتی که خیلی زیاد بودند و گفته میشه که ویدیوها مربوط به امروز هست.
خیلی متشکرم. همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بود، نگاهی انداخت به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی در توییتر، اینستاگرام و در فیسبوک داغ هست و مورد توجه مخاطبان این شبکه‌ها قرار گرفته. خیلی ممنونم که در مجله نیمروزی 30 فروردین من رو همراهی کردید، من رو و سایر همکارانم رو تا ساعت 3 که شنونده یک بخش کوتاه خبری تحلیلی دیگه باشید.